الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائه اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين. عرض کردیم در خود دلیل موضوع دلیلی یک اشکال ثبوتی وجود داره و اون اشکال ثبوتی این است که باید بازگشت موضوع دلیلی به موضوع عقلی باشه و ما یک عنوانی در مقابل موضوع عقلی، یک عنوان مستقلی به نام موضوع دلیلی نداریم. خلاصه بیانش این بود که روی قاعده حسن و قبح عقلی و روی قاعده تطابق بین حکم شرع و حکم عقل و اینکه شارع لا یأمر الا بما هو حسن عقلا و لا ینهى الا عما هو قبیح عقلا، روی اینها باید موضوع برای حکم شارع همان ملاکات و همون موضوعات و همون عناوین عقلی باشه. این خلاصه اشکال بود و اینها گفتن اگر شارع در ظاهر یک عنوانی ملازم با اون عنوان عقلی یا اعم یا اخص آورده، باز ما نباید این ظاهر رو بهش عکس بکنیم، باید همان ملاک عقلی و موضوع عقلی را مد نظر قرار بدیم. طبق این اشکال هر موضوعی که در ظاهر لسان دلیل آمده این باید بازگشتش به یک موضوع عقلی باشه. اگر به حسب ظاهر یک عنوان اعم یا اخص یا ملازم داره این اعتباری نداره، باید بریم سراغ همون موضوع عقلی. این خلاصه اشکال. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف اینجا در جواب یک جوابی رو ذکر میکنن که به نظر من یکی از مباحث کلیدی علم اصوله و این در بسیاری از موارد این جواب باید در ذهن شریفتون باشه و حل بسیاری از سوالها، شبهه ها که گاهی اوقات در احکام شرع میشه از طریق همین جوابه. مرحوم اصفهانی میفرمایند ما حکم شرعی دو نوع داریم. یک نوع حکم شرعی که به عین ملاک حکم عقلی هست، مثلا عقل میگه از ظلم و قبیحون، شرع هم به همین ملاک حکم به حرمت میکند، هیچ کم و زیادی در این حکم به حرمت در باب ظلم نداره، ظلم رو من حیث و انه ظلمون کاری هم نداره از کی صادر بشه، بر کی واقع بشه، کیفیتش چجور باشه، در چه زمانی باشه، در چه مکانی باشه. یه از ظلم من حیث و انه ظلمون قبیحون، شارم همین رو میگه، از ظلم من حیث و انه ظلمون حرام. این یک نوع احکام شرعیهی که موضوعش عین موضوعات حکم عقله. اما میفرماید یک حکم شرعی دومی داریم که این خودش یک ملاک خاصی در نزد شارع داره. خودش یک موضوع خاصی در نزد شارع داره که چه بسا اون ملاک رو عقل قبل از این که شارع بیان بکند توجهی به او پیدا نکنه، ولی طوری هست که لو رآه العقل لو اطلع علیه العقل لرآه سببا لإيجاب شيء او تحریمه شرعا. عقل هم اگر او رو اطلاع پیدا بکنه میگه این منشأ برای وجوب و منشأ برای حرمت میتواند بشود، اما قبل از اینکه شارع بیاد بیان بکنه عقل قدرت بر فهم اون ملاک رو نداره. نه عرض میکنم اینجا یه بیانی دارن مرحوم اصفهانی که اصلا یک فرق اساسی بین احکام عقلیه و احکام شرعیه وجود داره و اون این است که در احکام عقلیه ما مصلحت و مفسده عامه رو باید در نظر بگیریم، عقل روی مصالح و مفاسد جزئی حکم نمی کنه، برای اینکه عقل کاری به جزئیات نداره، عقل دخالت در جزئیات نمی کنه، ورود به جزئیات پیدا نمی کنه. میاد یک مصلحت عام رو در نظر میگیره یا مفسده عام، اون وقت این مصلحت عام و مفسده عام در نظر مرحوم محقق اصفهانی یعنی اون مصالحی که مربوط به حفظ نظام بشریه، اون مفاسدی که مربوط به حفظ نظام بشریه، مراد ایشون از مصالح و مفاسد عامه یعنی مصلحت و مفسده‌ای که به نظام بشری گره خورده و مربوط به حفظ نظام بشریه. ایشون می‌فرماید احکام عقلیه روی این ملاکاته، ولی احکام شرعیه روی مصالح و مفاسد شخصیه هم مطرح میشه. شارع به عنوان اینکه شارعه جزئیات رو در نظر میگیره، خصوصیات رو در نظر میگیره، مصالح موقت رو، مصالح شخصیه رو، مصالح جزئیه رو، اینا رو هم در نظر میگیره. به عبارت اخرى ما یه مصالحی داریم من حیث الزمان، یه فعلی در یه زمانی مصلحت داره، من حیث الاشخاص یه فعلی برای یه شخصی مصلحت داره، من حیث الامکنه یه فعلی در یه مکان معینی مصلحت داره. شارع اینا رو در نظر میگیره که ایشون تعبیر میکنه به مصالح و مفاسد جزئیه یا مصالح و مفاسد خاصه در مقابل اون مصالح و مفاسد عامه‌ای که مربوط به حفظ نظامه. اون وقت فرق اصلیش این میشه که شارع لازم نیست در تمام احکام خودش مصالح مربوط به نظام رو در نظر بگیره، مربوط به حفظ نظام، نظام بشری مراده، مفاسد مربوط به نظام بشری رو در نظر بگیره، اینا لزومی نداره. عقل از این دایره نمیتونه خارج بشه. عقل فقط مصالح و مفاسد کلیه المرتبطه به حفظ نظام البشری رو در نظر میگیره. شرع عامه، شرع یک سری از احکامش همینطوره، یعنی برای همون ملاکاتیست که مربوط به مصلحت و مفسده عام است. شرع هم اگر میاد میگه از ظلم و حرامون، روی حفظ نظام بشری و روی همین مصلحت و مفسده عام است. ولی یک سری از احکام شرع که لعل کثیری از احکامشه، حالا این کثیر رو در کلام مرحوم اصفهانی نداره ولی من دارم عرض میکنم، لعل کثیری از احکام شرعیه کاری به مصالح عامه و مفاسد عامه نداره، مربوط به مصالح خاصه است، مفاسد خاصه است، ربطی به حفظ نظام بشری نداره. اگر شارع آمد در یک موردی، فرض کنید در بیع مزتر، اگر آمد گفت معامله صحیحه، خب اینجا مصلحت خود این شخص بایع در نظر گرفته شده، نه مصلحت نظام بشری. اگر شارع آمد توریه را تجویز کرد، در تجویز توریه کاری به حفظ نظام بشری نداره، مصلحت این شخص این است که الان توریه کنه، از یک خطری در امان بمانه. و بسیاری از احکام این طوره، یعنی ما ممکن است که بیایم در این احکامی که حتی اختلاف بین زن و مرد درش وجود داره از همین راه وارد بشیم. ما دلیلی نداریم که حتما شارع در باب احکام به عین همون ملاکی که در نزد عقله شارع به میدان آمده باشه. و لذا از عرض کنم
این بعد میگونه است که این مصلحت عامه ای که شما میگید مدرکش عقله، به این معنا ما یاد گرفتیم که یعنی با رعایت کردن این حکم توسط افلان اون مصلحت عامه محقق میشه.
این ربطی در بیع مستر چه ربطی به حفظ نظام داره، نظام بشری؟
در نگاه کلی
هیچ ربطی نه نه آقا، اصلا ممکن است که در هر سالی، در هر نمیدونم چند سالی یه بیع مستر بیشتر واقع نشه.
وقتی که مصلحت و علت احکام رو بیان میکنه تسلیم
کی تسلیم میکنه؟
در خطبه ای که بی بی مثلا در خطبه فلکیه در مسجد فرمودن،
خیلی خوب
مصلحت و علت شریعت رو که بیان میکنن برای تک تک احکام، همش برای مصالح عامه رو مطرح میکنه.
حالا ببینید اونا
مسائل شرعی مثلا توی
اونا خیلیش قایات برای احکامه، ما ملاکات رو الان داریم میگیم. اون چه که در اون خطبه فدکیه آمده قایات هست، قایت صلات چی بوده، قایت امامت چیه، قایت حج چیه. الان بحث ما در ملاکاته، ملاک با قایت. مثلا در باب عرض می شود که اقم صلات لذکری، ذکر قایت صلاته نه ملاکشه. یا حتی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، این قایتشه، ملاک نیست. ما الان بحثمون در ملاکه، ملاکی که شاره، ولذا فرق بین ملاک و قایت هم اینه، این قایت ممکنه خارجم مترتب بشه و ممکنه مترتب هم نشه. الان بحث در ملاکه، این زفر این بحث که آیا ملاک در احکام شرعیه درست باید به عین همون ملاک در احکام عقلیه باشه. خب این با همین بیانی که مرحوم اصفهانی داره و بیان درستیه، ما در جای دیگه اونجا گفتیم که اصلا شارع یک ملاکات خاص داره، شارع در عبادات، در معاملات، در جزائیات یه ملاک خاص داره. این ملاک یک ملاک عام مربوط به حفظ نظام بشری نیست. شما در باب همین ارث، در باب ارث اگر گفتیم زن نصف مرد ارث میبره، هر جوری بخواید این رو با حفظ نظام بشری تنظیم کنید نمیشه. چاره ای نداریم بگیم اونجا یک ملاک خاص دیگه ای داره. نه باشه،
خود وجوب اطاعت از مولا این چرا میاد نظام؟
حالا ببینید، نه بحث ما، بحث ما در احکامه، نه خلط نکنید، نه احکامه، اجازه فرمید، ما یه احکام عقلیه مستقل داریم، یه احکام عقلیش هم که موضوعش احکام شرعیه. این که اطاعت شعار واجبه، این ما الان بحثم در اون نیست، اون رو نمیم بگیم که اون عنوان ملاک حکم نظام رو داره. میخوام بگیم، نه اجازه فرمید، میخوام بگیم یک احکام عقلیهی که عقل مستقلن با قطع نظر از شرع، یعنی حتی نمیخواد راجع به احکام شرعی حرف بزنه. ببینید، نه اونا همه در سلسله معلول واقع میشه، اما در مورد خود اصلا لولا شرع و لولا دین، لولا المنعم و لولا احکامی که اطاعتش واجبه، عقل آیا احکامی داره یا نداره؟ نه ببینید، خب حالا ببینید، بذارید من تکمیل بکنم. ببینید مرحوم اصفهانی یه مبنای دیگه ای داره. مرحوم اصفهانی برخلاف مشهور قضیه العدل و حسنان رو از قضایای مشهوره میدونه، مما تطابقت علیه العقلا میدونه، نه قضی، نه فلاسفه، نه حالا اون درسته، دیدیم اون تعبیرات رو، نه ببینید، نه در خود فلاسفه هم وجود داره. در این تقریبا اینجا مرحوم اصفهانی مقداری تقریبا جدای از بقیه است. تو کلمات دیگران وقتی میگن الحسن و العدل و حسنون، حسن ذاتی برای عقل قائلن، نمیگن که آقا عقلا برش تطابق دارن. مرحوم اصفهانی برخلاف، از خود ایشون هم تصریح میکنه، برخلاف حتی فلاسفه و متکلمی که بله میگن نیست اینطور، نه نیست، نه نیست اینطور. خود خب حالا تعیین تصویر دارن. ببینید شما اجازه فرمایید، شما کلمات دیگر به فلاسفه رو ببینید، اینا وقتی میگن العدل و حسنون، میگن عقل من حیث و انه عقلون ادراک میکنه حسن عدل رو، کاری به مما تطابقت علیه العقلا ندارن اصلا. حالا اجازه بدید بحثش جای خودش. اینجا البته رو هم این که مسئله حفظ نظام رو مرحوم اصفهانی مطرح میکنه، میگه عقلا برای حفظ نظام بشر میان این قاعده العدل و حسنان از ظلم و قبیحون رو میارن، پایگذاری میکنن. ولی حالا ببینید، ما این جواب ایشون رو بگیم، ایشون میگه این فرق وجود داره که احکام عقلیه مساله و مفاسد کلیه است. اولا خب یه مطلب دیگه هم که فلاسفه قبول دارن، منتها ایشون اینجا به او اشاره نکرده، و اون این است که عقل اصلا در جزئیات وارد نمیشه. عقل میگه العدل و حسنون، اما این که در این مورد این عدل با چه مقارناتی بوده، این مقارناتش چجوری هست، اینا رو دیگه عقل نمیتونه دخالت بکنه. یعنی یه حرف خوبی که میزنن که حالا از اینجا شروع میشه که عقل مدرک کلیات، در موارد جزئی در این زمان خاص، در این مکان خاص، در این شخص خاص عقل اصلا نمیتونه وارد بشه. و این خودش یه حرف خیلی مهمیه، یعنی یکی از جاهایی که بین عقل و شرع ما میتونیم قشنگ تمایز بیاندازیم و جدایی بیاندازیم همینه. بگیم آقا شرع جزئیات درش وارد میشه، جزئیات زمانی، جزئیات قومی، اشخاص، مکان، خصوصیات، اینا رو هم در نظر میگیره، با لحاظ اینها میاد یک حکمی رو صادر میکنه. عقل اصلا نمیتونه جزئیاتش وارد بشه، به هیچ نه. میشه مدرک امور کلیه. اون وقت اگر این شد، خود این به عنوان یک پیشفرضی میشه بر این که پس در باب ملاکات هم مساله کلی، مفاسد کلی رو درک میکنه. منتها اینجا مرحوم اصفهانی خطش از دیگران جدا میشه، ایشون میگه این مساله و مفاسد کلیه مربوط به حفظ نظام بشریه. چرا؟ چون اینها قواعدی است که تطابقت علیه العقلا. دیگران میگن نه، این خود عقل درک میکنه این حسن ذاتی را از باب تطابق عقلا نیست، ولی باز در این که عقل فقط کلیات رو درک میکنه اما جزئیات رو درک نمیکنه، در این که همه متفقن.
مثلا در قضای مثلا کذب و قدیمون که اینو مطرح کردن، مثلا کذب نافذی که باعث نجات مؤمن میشه فرق داره با کذب ذات. یعنی این که عقل در جزئیات یا قضایای متشخص مثل در این زمان در این مکان دخالت نمی کنه فرقش درسته، ولی این که هم حیود رو در نظر نمیگیره. مثلا فرض را در باب مستحف، در باب ناسی، آیا عقل حکم به رفع عقاب نمی کنه؟ در باب جاهل قاصر عقل حکم به رفع عقاب نمی کنه؟ هم درسته در جزئیات متعین و متشخص در خارج به ماه و متشخص و مارز نمیشه، این درسته، ولی ایشون از این خواستن نتیجه میگیرن عقل حیود رو در نظر نمیگیره، حکمش کلی سمیشه، در حالی که هم حیود در نظر نسیان و عدم نسیان، جهل
قصوری
با عدم جهل
قصوری. خب همین میگه، ببینید همینه، نه ببینید، ببینید شما، ببینید همین رو عرض بکنم، همین رو خواهم عرض بکنید. خیلی خوب، ببینید وقتی ما میگیم عقل جزئیات رو درک نمی کنه، البته نمیخوایم فقط بیم بگیم آقا این جزئی خارجی یا مصادیق خارجیه رو، چون عزیزه فرمایید عقل میاد یک حکم کلی رو مطرح میکنه. عقل یا کذب اگه مصداق برای ظلم شد قبیح، همین اندازه. اما اینی که من کذب بگم به این آدم و یک مصلحت خاص برای من داره توریه بکنم، این رو عقل میفهمه؟ عقل میگه آقا ببینید، نه نه نه، خیلی اونو عقل اینو دیگه نمیتونه بفهمه. عقل نمیتونه بفهمه که آقا اگر یک، حالا توریم بحثه که آیا کذب یا کذب نیست، ولی اگر بگیم این مصداق توریه شد، نمیتونه بفهمه. میگه من اینا نمیفهمم، اگر مصداق ظلم شد حرامه و لذا تمام این قضايا رو ببینید، اجازه بدید، و لذا این نکته رو دقت کنید، روی این بیان که عقل ملاکات کلیه رو درک میکنه، تمام عناوین دیگه مثل کذب، صدق، کذب باید به عدل و به ظلم برگرده، یعنی در نزد عقل الکذب من جهت انه ظلمان قبیحون، العدل من جهت انه صدقون می شود حسنون. اما این که حالا یک جایی این آدم مستره، اضطرار اگه آمد، حالا اینجا آیا مصداق برای عدل و ظلم میشه؟ عقل یا نمیفهمم. حالا اجازه بدید شما پس بفرمایید، من میخوام روشن بکنم. شارع میتونه توی این میدان ها وارد بشه، شارع میتونه بگه حالا فرض کنید که ربای بین الوالد و الولد این لیس مصداقا للظلم، از عقل، این که میگیم عقل در جزئیات نمیتونه دخالت کنه، یکی از مواردش همینجاست. به عقل میگیم جناب عقل ربا بین والد و ولد، میگه من کار والد و ولد ندارم. اگر ربا مصداق برای ظلم شد قبیح، میگیم خب حالا بین والد و ولد این ظلم هست یا نه؟ درک نمی کنه. اجازه بدید حالا اون قسمت اولش هم همینطوره. ببینید میخوام عرض کنم این یک مطلب مهمیه، یعنی در ذهن شریفتون باشه. عرض کردم بسیاری از شبهه ها رو آدم از همین راه میتونه وارد بشه. الان این بحثی که دارن که میگوین آقا باید احکام تابع ملاکات باشه، ملاکات هم همون عدالته، باید تمام احکام عادلانه باشد. خب یک جهت این است که خب کی ادراک میکند که این مصداق عدل یا مصداق ظلم؟ یه رو شارع میتونه ادراک بکنه، عقل میتونه ادراک بکنه. شارع میگه که این مصداق برای عدل هست، اما عقل ممکن ادراک نکنه. این یک بیانه. یه بیان دیگه هم که اصلا ما داریم میگیم آقا کی گفته ملاک یعنی عدالت؟ ببینید ما یعنی در ملاکات احکام شرعیه، این بیانی که امروز ایشون دارن که احکام شرعیه یک ملاکات جزئی داره، ملاک جزئی دیگه ربطی به عدالت نداره. شارع در یک موردی، حالا مثالی که من میزنم این است که در باب شبهات موضوعیه نمیدونیم که آیا این حلال یا حرام، اون شارع میگه حلاله، آیا پاکه یا نجس؟ پاکه. خب آیا وقتی بریم سراغ عقل، عقل میتونه در اینجا چنین حکمی رو بپذیره؟ عقل میگه من کاری ندارم تو شک داری یا نه، این اگه واقعش باطنش چیز نجاست قبیح نیست اشکالی نداره، طاهرون. ولی شارع میاد اینجا وارد میشه میگه در این مواردی که شما شک کردی من در اینجا حکم میکنم به طهارت. به چه ملاکی حکم میکنه؟ از باب تخفیف بر مکلفین، از باب تسهیل بر مردم. عقل چیزی به نام ملاک تخفیف و تسهیل نداره. عقل برای عقل رسی به نفع عقابه. عقل میگه تا مادامی که شارع نیاد برای شما بیان بکنه حق عقاب نداره، او تسهیل نیست اونجا. میگه باید اگه میخواد قیامت تو رو عقاب بکنه باید بیان کرده باشه، اگر بیان نکرده باشه حق عقاب نداره. خب چی؟
شون فرمودن
که تغییر فقط یک دیگه موقع که کلی داره که موقعی در رعایت مسئله نظام بگه این رو قید بهش نمیزنه. معظم نیست در همین نوازی مثلا که میفرمه الکز من جهت انهو بود تغییر نیست، تغییر نیست. نه میگه الکز لنهو من جهت انهو، اونها تغییری رو داره، یعنی نه اینکه قید اضافه ایه، میگه آقا ماهیتش اینه،
یعنی یه حکم کلی که ایش تقیید بهش نزده میدون نمیشه مرمون نسبت بودی
تقیید نیست. یا کز کز ازا کانم در همین ولذا در ببینید شما، ببینید شما حالا ببینید همین تفکیه که بین جاهل قاصر و جاهل مقصر میکنن اجازه فرمایید. اگر نه حالا همین رو بخواییم بگیم، تفکیک بین جاهل قاصر و جاهل مقصر در چی؟ در اصل جهل حکم یا در عقاب؟
در عدم مخالفت.
نه در عقاب میگیم، نه خب حالا در عقاب اگه میگیم قبول داریم عقل میگه آدم جاهل رو نباید عقابش کرد، چه جاهل قاصر چه مقصر. حالا اگه در یه دلیلی، اگه در یه دلیلی آمد بینه در دلیل شرعی، در باب وجوب تعلم، در باب وجوب تعلم اگر کسی مقصر بوده نرفته احکام رو یاد بگیره، به عقل بگیم، عقل میگه بالاخره این جاهل نباید عقابش کرد. تکلیف عقل روشنه، ولی تقیید قید نداره. نه تقیید نمیخوره، نه که ملاک نه به ملاکش مقید. ببینید بین مقید شدن به ملاک و مقید شدن به جزئیات فرقه. من میگم شارع همین رو میتونه با تقیید به جزئیات حکم بکنه، عقل نمیتونه. جزئیات یعنی به این فعله، این کذب صادر از شما در این قضیه شارع میتونه اینجا دخالت بکنه، ولی عرض میشود در یه قضیه دیگه، یک جزئی دیگه، شارع در اونجا حکم دیگه حتی بیاد بیان کنه. عرض میکنم شارع کاملا میگه ربا بین والد و ولد درسته، اما بین والده و ولد درست نیست.
پس تقیید و بلاخره
ایشون صحیح میدونه؟ تقیید نه، چرا تغییر نه، چرا تغییر به جزئیات، تغییر به جزئیات مقصود. حالا اجازه بده من تکمیل کنم، وقت داره میگذره. ببینید آقا، پس مرحوم اصفهانی، عرض کردم این یه بحث خیلی خوبی آقایون، حتما روی این بحث کار کنی. عرض کردم بسیاری از بحث‌های امروزی ما کلید حلش، لااقل یکی از کلیداش همین مطلبی است که مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده، که آقا این که ما بیایم بگیم که آقا بین حکم عقل و حکم شرع قاله تطابق و کل ما حکم به عقل حکم به شرع، این که خب امروز محققین قبول ندارن این نفی ملازمه رو، خود ما هم قبول نداریم، بگیم ما هر جای عقل هر چی که ادراک از شرع هم باید حکم بکنه نیست. از اون طرف چی؟
تطابق در ملاک که قبول داریم که
نه دیگه قبول نداریم،
این تطابق در قاعده قبول داشته باشیم. تطابق در ملاک خودتون از تاریخ تو
در ملاک یعنی چه تطابق؟
تطابق در ملاک همون چیزی که استصحاب و مبنی که ما از تاریخ فرمودی که غالب ماشینی که رسول اشتباه کردن گفت این تطابق قاعده تطابق که شیخ قبول کرد فرمودی این تطابق نه قاعده ملازم، این تطابق در ملاک که اون قاعده معروف که میگه اطباق شریعه واجبات شریعت رو به واجبات عقلیه، این که از
اینو قبول داری؟ بله. ببینی در خود حکم تطابق قبول نداری، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع یا حکم شرع و حکم عقل در خود حکم ملازمه رو نفی میکنیم، بله این رو قبول داریم. میگیم تمام ملاکاتی که در نزد شرعه اگر عقل برش اطلاع پیدا بکنه همون حکم رو میکنه، ولذا همین حرفی که میزنن احکام شرعیه التافون عرض میشود که فل احکام العقلیه، این مقصود همینه. پس ببینید اینجا مسئله اینطور شد. حالا یه تعبیر دیگه ای ما داریم، خود مرحوم اصفهانی البته داره در جای دیگه، و اون این است که ملاکات شرعیه اوسعی از ملاکات عرفی عقلیه است، یعنی دایره ملاکات در نزد شرع از ملاکات در نزد عقل اوسعه. وقتی دایره ملاکات اوسع شد، میگیم موضوعات احکام شرعیم از احکام عقلیه اوسع میشه. میگیم دیگه لازم نیست اونچه که موضوع برای حکم شرع هست به عینه موضوع حکم عقل باشه، و بیاییم بگیم اگه در لسان شرع آمد اهم بود یا اخص بود باید توجیه بکنیم. این اشکال ثبوتی جواب داده میشه. اون وقت ببینید در این موضوع دلیلی یه اشکال ثبوتی همینی بود که ذکر شده جواب داده شد. اشکال ثبوتیش این که آقا با وجود این که شارع لا یأمر الا به همونی که عقل حکم میکنه، پس باید موضوعات دلیلی هم این موضوع عقلی باشه، پس نه این موضوع دلیلی را در مقابل موضوع عقلی قرار بدیم. جوابش همین بود که گفتیم نه، ملاکات و احکام شرعیه به یک ملاکات دیگری است، با توضیحی که مرحوم اصفهانی داده. یک اشکال اثباتی هم وجود داره، اون در ظرف دو سه دقیقه عرض بکنم و جواب بدیم. شما به سمع مبارکتون رسیده که آقا هر جا ظاهر یک دلیل شرعی با یک قاعده عقلی مخالفت داشت، با اون قاعده عقلی ما ظاهر شرع رو چه کنیم؟ توجیه بکنیم. اون وقت لقاء لن یقول، آقا پس شما اینجا اگر دوران امر بین این بشود که موضوع موضوع دلیلی است یا موضوع موضوع عقلی، خب این معناش این است که موضوع عقلی مغایر با موضوع دلیلیه. روی همین بیان که گفتیم پس باید تصرف بکنیم به جای موضوع دلیلی و موضوع عقلی رو بگذاریم. یعنی به این بیان ما در جاهای دیگه میگیم آقا آیه میفرماید ید الله کذا، مثلا عقل میاد میگه خدا که ید نداره، با حکم عقل در این ظاهر تصرف میکنیم. حالا در مانحنفی هم بگیم اگر موضوع یک حکم شرعی موضوع دلیلیش با موضوع عقلیش فرق کرد، ما با اون موضوع عقلی بیم تصرف کنیم در موضوع دلیلی، موضوع دلیلی باید بگذاریم کنار. در این اشکال اثباتی میگیم با وجود موضوع عقلی لا مجال للموضوع دلیلی. جواب چیه؟ جواب همونی بود که مرحوم اصفهانی باز در بحث دیروز ما گفتیم. در بحث دیروز گفتیم آقا اینجا که ما میایم موضوع عقلی دلیلی عرفی را کنار یک دیگر قرار میدیم، نزاع در این است که ما ببینیم که به اون موضوع اندل واقع فل واقع و اندشاره آیا از راه عقل به اون موضوع برسیم، از راه دلیل به اون موضوع برسیم، از راه عرف به اون موضوع برسیم. و الا نمیخوایم بگیم که آه یه جایی موضوع دلیلی در ظاهر آمده در یه دلیل دیگه موضوع عقلی آمده، بگیم با این موضوع عقلی در اون موضوع دلیلی تصرف بکنیم. میگیم آه یک دلیلی داریم، یک موضوع واقعی اندالله داره، آیا با موضوع عقلی به او برسیم، با موضوع دلیلی به او برسیم، با موضوع عرفی به اون برسیم، با کدام یکی از اینها با بیاییم اون واقع برسیم؟ این جواب از اشکال اثباتی برای موضوع دلیلی. حالتا دنباله بست و صلی اللہ علیه چی؟
غیر از این اشکالی که عرض کردیم این اشکال خیلی روشن رو فرمایش اصفهانی اینه. الان کسانی که اصلا شرع رو قبول ندارن،
حالا بید اشکال اصلا مرحوم رو قبول ندارن که
نه حاجه حافظ این خیلی اشکال وجدانه. الان کسانی که اصلا شرع رو قبول ندارن، مثلا کسی رفته دزدی کرده